ولسوالی در قیه ولایت تخار در چنگ طالبان است و تلاشی خانه های مردم از سوی طالبان ادامه دارد.
فعلاً از خانهش برآمده نمیتونن، اصلاحی خانه به خانه وجود دارن. کسایی که میخواستن در حکومت مشارکت داشتن، مامور بودن یا پلیس بودن یا دربکی بودن، این دفعه خانه به خانه خانه پالی دارد.
گزارش شده است که روسیه با طالبان افغان علیه داعش همکاری می کند و ایران می گوید در مذاکرات صلح سوریه شرکت می کند. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم و تا پایانی ساعت خبری با شما استم. قبل از نشر گزارش های مهم خبری در جریان ای یک ساعت خبرهای افغانستان و جهان میشنوین. فرشته نگاه در استدیوس و از جهان به شما میگه. فرشته جان سلام و عصرتان خوش، در جهان چی میگذره؟
سلام زرغونه جان. در مهمترین رویدادهای جهان خواهید شنید که قرار است وزیر خارجه ایران در اجلاس بین المللی که در مورد بحران سوریه در ویانا برگزار می شود اشتراک کند. ایره هم می شنوید که روسیه سفارتخانه های خارجی در مسکو خواست است تا سند را ارائه کنند که بر اساس آن رسانه های غربی عملات هوایی روسیه بر سوریه را ظالمانه می خوانند.
تشکر. تا لحظات بعد تفصیلی خبرها را از شما میشنویم، ولی نخواست دیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که همکاری از سوی کشورها با گروه های مخالف مسلح در افغانستان مداخله در امور داخلی این کشور است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات تصفیه‌ای برای تصرف دوباره ولسوالی در قد ولایت تخار جریان دارد و عملیات بر علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شد. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که همکاری از سوی کشورها با گروه های مخالف مسلح در این کشور مداخله در امور داخلی این کشور است. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است برای از بین بردن این نگرانی ها و مبارزه با تروریسم نشست در ماه آینده میلادی در مسکو برگزار شود. این اظهارات در حال صورت میگیرد که یک هفته‌نامه آمریکایی به نام دیلی بیست گزارش را به نشر رسانده است که گویا مسکو به طور مخفی با طالبان تماس برقرار کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات تصفیه‌ای برای تصرف دوباره ولسوالی در قد ولایت تخار جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
ان شاء الله تلاش میس و هدف ما میس که هر چه زودتر دشمن در این ساحه میس شکست بخورد و که میشن ان شاء الله پیشبینی ما میاد.
ولسوالی در قد ولایت تخار شب گذشته به تصرف مخالفین مسلح دولت درآمد. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار به رادیو آزادی گفته است که در درگیری با مخالفان مسلح دولت 4 پلیس محلی کشته و 4 تنشان زخمی شدند و عملیات بر علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده است. غالب مجاهد ولسوال اچین ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات از دیروز به این سو 3 فرد وابسته به این گروه را دستگیر کردند. او افزود که 1 فرد بازدار شده افغان و 2 تن دیگرشان اتباعی پاکستانی می باشند. آقای غالب همچنان گفت که در حمله طیاره بی پیلوت در منطقه سیاچوی این ولسوالی 5 طالب مسلح کشته شدند. مخالفین مسلح تا حال در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای منطقه و جهان با فرشته نگاه باشید.
قرار است وزیر خارجه ایران در اجلاس بین المللی که در مورد بحران سوریه در ویانا برگزار می شود اشتراک کند. خبرگزاری اسنا امروز گزارش داد که جواد ظریف در اجلاس ویانا شرکت خواهد کرد. اجلاس ویانا روز پنجشنبه با حضور وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه آغاز می شود و قرار است روز بعدی آن ایران در این بحث به پیوندت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سرگی لاوروف همتای روسیش امروز در مورد بحران در سوریه صحبت تلفنی کرد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت که ایران باید به مذاکرات ویانا که برای اهل بحران سوریه برگزار می شود دعوت گردد. از سوی دیگر یک سخنگوی نیروهای سوریه که علیه رژیم بشار الاسد می جنگند گفته است که مشارکت ایران در مذاکرات ویانا بحران سوریه را برای رسیدن به یک رای حل سیاسی مشکل تر خواهد ساخت. ایشام مورا رئیس ائتلاف ملی سوریه به تلویزیون العربیه گفت که حضور ایران مذاکرات ویانا را پیچیده خواهد ساخت، زیرا ایران با یک پروژه حفظ بشار الاسد در این اشتراک خواهد کرد. در یک خبر دیگر در مورد ایران میشنوید که یک محقق سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی به این سو رقم اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری یافته است. احمد شهید در گزارشی که دیروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد گفته است ایران از هر کشور دیگر بیشتر به اعدام افراد پرداخته و اکثریت این اعدام‌ها در تضاد به قوانین بین المللی اجرا شدند. در این گزارش آمده است که 69% اعدام هایی که در 6 ماه اول سال 2015 میلادی در ایران صورت گرفتند برای جرایم مربوط به مواد مخدرند. روسیه سفارتخانه های خارجی در مسکو خواسته است تا سند را ارائه کنند که بر اساس آن رسانه های غربی عملیات هوایی روسیه بر سوریه را ظالمانه می خوانند. وزارت دفاع روسیه با تماس گرفتن با اتشه های نظامی چندین کشور غربی و شمول ترکیه، عربستان سعودی و همچنان ناتو خواهان وضاحت در مورد گزارش هایی شده است که بر اساس آن غرب مسکو را به هدف قرار دادن غیر نظامیان در سوریه متهم می کند. معاون وزارت دفاع روسیه می گوید کشورش نه تنها به هدف قرار دادن شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد، بلکه به کشتن غیر نظامیان و هدف قرار دادن مساجد، شفاخانه ها و مکاتب نیز متهم شده است. و همچنان می گوید کشورش از اتشه های نظامی امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، ترکیه و ناتو دعوت کرده تا در مورد آنچه ادعا می کنند رسما توضیح دهند، یا این ادعا را تایید و یا هم آن را رد کنند. به گفته وی اگر این کشورها شواهد یا توضیحات رسمی ارائه نتوانند، روسیه گزارش های رسانه های غربی را یک بخش از جنگ اطلاعاتی علیه این کشور خواهند خواند. و خبر اخیر این که رئیس اداره امنیت فدرال روسیه میگوید کشورش کمپاین عملیات هوایی علیه شورشیان در سوریه را به خاطر جلوگیری از برگشت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز کرد. الکساندر بونتیکوف طی سخنرانی خود در یک کنفرانس در مسکو امروز به طور تخمینی گفت در حال حاضر جنگجویان مربوط به بیش از 100 کشور در صف گروه داعش در سوریه و عراق می جنگند که به گفته او در آن حدود 10 گروه اوباش از کشورهای روسیه، گرجستان، اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی شاملند. به گفته وی بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان کشورهای آسیای میانه را تهدید می کند و طالبان و گروه داعش امرا با گروه های جنایتکار محلی می توانند برای عمله بالای کشورهای آسیای مرکزی تلاش کنند. پایان سرویس خبری این ساعت. برای دانستن وضعیت جوی کشور به همکارم خلیل سلطانی گوش بدهید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8، آسمان قسمت ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15، آسمان قسمت ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. و بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان صاف.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این ساعت خبری خواهید شنید. ولسوالی درقه ولایت تخار به چنگ طالبان افتاده است و تلاشی خانه های مردم از سوی طالبان ادامه دارد.
فعلاً از خانه ایش برآمده نمیتونن، تلاشی خانه به خانه وجود دارن. کسایی که میخواستن در حکومت مشارکت داشتن، مامور بودن یا پلیس بودن یا دربکی بودن، این گفت را خانه به خانه خانه پالی دارد.
آیا شباهت میان دسیسه کندوز و حالات جاری در تخار وجود دارد؟ نظر شما ها را در مورد نیز جویا خواهیم شد. گزارش شده است که روسیه با طالبان افغان علیه داعش همکاری می کند که ولسی جرگه افغانستان این مسئله را مداخله آشکار در امور افغانستان می داند. در حالی که پروسه صلح در افغانستان با بن‌بست جدی مواجه است، مقامات شورای عالی صلح افغانستان برای موثریت این شورا خواهان تغییرات در تشکیل آن شدند.
یو تعداد کسانی چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسانی چې دغه مزاج اصلا د صلح سره مخالف دي.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما بانین. با سلام دوباره و عصرتان خوش. زرغون منگل از سما تا پایانی ساعت خبری با شما. توجه کنین به مهمترین موضوعات خبری روز. ولسوالی درقد ولایت تخار به دست طالبا افتاده. ایگورو شب گذشته از چند استقامت بر ولسوالی درقد هجوم بردن و ای ولسوالی را تصرف کردن، ولی مقامات امنیتی محل میگن اونا عقب نشینی تکتیکی کردن. اجمل آریان گزارش دارن.
ولسوالی در قد ولایت تخار را مخالفان مسلح حکومت تصرف کردند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که حوالی ساعت 1 شب گذشته مخالفان مسلح حکومت از چندین استقامت بالای ولسوالی در قد حملات تهاجمی نمودند که در نتیجه حوالی ساعت 4 صبح این ولسوالی سقوط کرد. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت هنگامی که طالبان مسلح بالای ولسوالی در قد حمله کردند، با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شده اند، اما نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات از ولسوالی نام برده عقب نشینی تاکتیکی کرده اند. اسیر میگوید که در این درگیری 4 از سربازان پلیس محلی کشته و 4 دیگرشان زخمی شده اند. وی علاوه کرد که به مخالفان مسلح حکومت نیز تلفات سنگین وارد شده، اما ارقام دقیقی آن تا هنوز در دسترس نیست. از سوی دیگر زبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که طالبان مسلح ولسوالی در قد ولایت تخار را تصرف کردند. وی علاوه کرد که در این حمله 12 از نیروهای دولتی کشته شدند و 5 آراده رنجر و 1 آراده تانگ هاموی را نیز به دست آورده اند. به اساس یک خبر دیگر، سخنگوی قماندانی امنیت تخار میگوید که از روز سه‌شنبه بدین سو به هدف پاکسازی ولسوالی خوجاغار عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان را اندازی گردیده و نیروهای دولتی در حالت پیشروی هستند.
یکی تاجیکی است و یکی هم از ازبکستان. 10 کشته دارن و تعداد 15 زخمی. او خط شکست خورده، اونا فعلا به قبرانده شده. فعلا ما عملیات بیرون داره برای پیشروی به طرف پایینی از شهر خوجاغار.
موصوف افزود که در نتیجه این عملیات به شمول 2 جنگجویان خارجی، ازبکستانی و تاجیکستانی، 10 از طالبان مسلح کشته و 15 دیگری آنان زخمی شده اند. اسیر بیان نمود که ولسوالی در قد به زودترین فرصت دوباره از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی خواهد شد. قابل ذکر است که ولسوالی در قد یکی از ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار می باشد که در میان جزیره دریای آمو موقع داشته و با کشور تاجیکستان سرحد مشترک دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
در حالی که مقامات امنیتی تخار میگن از در قد عقب نشینی تکتیکی کردن، مردم محل از خانه هایشان برآمدن نمیتونن و تلاشی خانه های مردم از سوی طالبا همی حال در درق جریان داره. اگر باشنده محل هستین لطفاً تا لحظات بعد با ما تماس تلفنی بگیرین و چشم دیدتان بگوین که در درق چی میگذره. نمبر های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. منتظر تلفن های شما هستیم، ولی قبل از اون باید گفت که یک نماینده مردم تخار در ولسی جرگی افغانستان گفته که به دنبال سقوط ولسوالی در قد به دست طالبا، باشنده های این ولسوالی اصلا از خانه های خود بیرون برآمده نمیتونن و وحشت پابرجاست. امیر عبدالواحد فقیرزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبا تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن. ولسوالی در قد که در سرحد با تاجکستان موقعیت دارد، البته صبح وقت امروز تحت تصرف طالبا قرار گرفت. شنونده عزیز، چی فکر میکنین؟ دلیل سقوط ولسوالی در قد تخار چی است؟ همی سوال همکارم احمد جکفر احمدی در آغاز مصاحبه با خود آقای فقیرزاده مطرح کرده.
کمرسی دولت ما بود است، در اون رسیدگی کافی صورت نگرفت از لحاظ اکمالاتش، از لحاظ پرسنلای نظامی که در اونجا کافی که ضرورت بود استخدام کنه نشد، چون تعداد پلیس و وزیر بسیار کم بود و اکمالاتش ضعیف بود. و این را ما تقریبا بسیار پیش فاتحه یکی ولسوالی را خوانده مانده بودیم که سقوط میکنه. هنوز صحیح که وقت دوام کرد، خیلی ها دوام کرد.
بله، شما گفتین که یکی از دلایل سقوط کمبود نیروهای نظامی در محل بوده. چه تعداد نیروی امنیتی در قد حضور داشتند و شما درخواست حضور چه تعداد سرباز را در اونجا مطرح کرده بودین؟
تقریبا تعداد نظامی یعنی که قابل ملاحظه بود که در اونجا به تعداد 100 یا بالاتر از این کمتر همی قبود اضافه از اون نبودن. خود سرباز که بگیرین در مقابل یک حرب، در مقابل یک نظامی های جنگی یا چی طالبان باشه یا غیر هر کسی باشه، باید یک قوه کافی می بود، چون در اونجا سلاح شکله کافی نبود، مهمات مرمی مهمات کافی نبود. حتی همون پرسنال هایی که در اونجا بودن از یاشا و یباتا و از الباتا و از اگفا شکایت داشتن سرد شده، ما این چیزها را به خود نداریم، از این هایی هم شکایت داشتن.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات برای بازپسگیری در قد آغاز شده. شما در جریان هستین، عملیات چگونه پیش میره؟
ما در جریان هستیم، فعلا هیچ چیز نیست. فعلا نه عملیات هست، نه دیگه هست، سبایت. همه قصد خبر داریم، سبایت فقط تقریبا یک جسه پرواز هوایی رفتن، یکن دشکه و یکن راکی دیگه پا زدن، دیگه عملیات فعلا آغاز نشده. شد تصمیم یعنی پلانگرازی و گذاری دارن که دوباره عملیات شود، ما معلوم نیست که چی وقت شروع شود.
شما به عنوان نماینده مردم تخار در ولسی جرگه میدانین که مردم که در قد گیر ماندن در چی وضعیت قرار دارن؟ با شما در تماس شدن اونا؟
مشکل انواعی مشکل هستن برشان دیگه. فعلا از خانه ایش برآمده نمیتونن، تلاشی خانه به خانه وجود دارن. کسایی که فرزن در حکومت مشارکت داشتن، مامور بودن یا پلیس بودن یا دروکی بودن، این گفت خانه به خانه پالی دارن، این خودش مشکل هست بزرگوار.
و سقوط در قد به دست طالبا روی رسانیدن کمک ها برای افراد متاثر شده از زلزله در تخار چقدر تا حالا اثرگذار بوده؟
فعلا او از کمک زلزله زده محروم هستن، دیگه هیچ تن کمک به او رسیده نمیتونن. او وقت به دست طالبا باشن کمکی نمیتونن، او از کمک ها از چیشن محروم هستن.
شنیدین که عبدالواحد فقیرزاده نماینده مردم تخار در ولسی جرگه گفت چند وقت پیش فاتحه‌ای ولسوالی در قد خوانده بودند، زیرا به خواست مقامات امنیتی محل مبنی بر تقویت نیروها از سوی حکومت لبیک گفتن نشد. شنونده عزیز، خطهای تلفن‌های ما باز است، کوشش کنین با ما تماس بگیرین و نظرتان در مورد دلیل سقوط ولسوالی در قد ولایت تخار با ما شریک بسازین. مخصوصا اگر باشنده محل هستین بر ما زنگ بزنین و بگوین چی میبینین در دور و برتان، چی مگذره، طالبه میبینین، نیروهای امنیتی رو میبینین، عملیات تصفیه‌ای چنانچه وزارت داخله گفته آغاز شده یا نه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، یک نماینده مردم تخار در ولسی جرگه افغانستان گفته که به دنبال سقوط ولسوالی در قد به دست طالبان، باشنده های این ولسوالی از خانه های خود بیرون شده نمیتونن و طالبان تلاشی های خانه به خانه را آغاز کردن. در همین موارد کوشش میکنیم نظریات شما را جویا شویم، البته در مورد دلیل سقوط درقی تخار و هم اگر باشنده محل هستین بر ما چشم دیدتان بگوین. فکر میکنم شنونده را روی خط تلفن داریم. شنونده عزیز سلام و عصرتان خوش، بفرمایین، معرفی کنین، گفتنیتان بگوین.
السلام علیکم.
سلام. سلام.
سلام علیکم. بله صدای مرا داریم.
بله صدای شما را مشنوام، بفرمایین. شنوندی عزیز لطفا از امی نزدیک رادیویتان کم دور شوین چون صدایتان اصلا کوالیتی خوب ندارم. بر صورت شنوندی دیگه روی خط است، بفرمایین. بفرمایین. بله. رادیوی آزادی است، بفرمایین. سلام.
شما گفته ولسوالی در قد خوزور است گرفتی که مانه.
اوکی، نظرتان در مورد دلیل سقوط در قبل چیست؟ گرفتن خو گرفتن، دلیلش چی بود؟ شنوندی بود که گپ خود گفتن و تلفون قطع کردن. بر صورت شنوندی سومی روی خط تلفون است، بفرمایین.
سلام، جمشید هستم از ولایت کابل، همراهتان تماس گرفتم.
سلام و عصرتان خوش، بفرمایید نظرتان رو بگوین.
همچنان خواهد نظر هایی است که ضعیفی بلند مقامات بلند رتبه ما هستند. اگر و در مورد از این مشکلات ولسوالی ها و امنیت توجه خاص داشته باشه، ایتر واقعات پیش نمیشه.
بله شنونده عزیز، شما که طبعا آدم تحصیل کرده معلوم میشین، ما شما شاهد حادثه کندوز بودیم، حادثه سوال برانگیزه که بعدا معلوم شد تنها طالب نبود و مسائل ضعف دولت و خشونت طالبان نبود و مسائل مربوط به تجارت مواد مخدر هم در سقوط کندوز رول عمده را داشت و زورمندای محلی. نظر شما در مورد چیست؟
نظر ما هر به ای است که ما همیشه از رسانه ها، از تلویزیون ها، اما که صرف گپ است، تک سخن است، عمل نیست. ما این کار شاید کنیم، نستیم که میکنیم یا کدیم، میشود نمیشه. این است که همین مشکلات ما مواجه میشیم که برادرها و مادر فامیل ها و دیگه کلش اذیت میشه از طرف دشمن و از طرف مخالفین دولت. عمده اساسی علت شمی است که مقامات بلند رتبه ما هیچ کدام توجه خاص نداره.
با تشکر از شما شنونده گرامی، فکر میکنم شنونده دیگر هم روی خط داریم، خدا کنه باشنده محل باشه و چشم دید خود به ما بگویه. بفرمایین رادیوی آزادی است.
تشکر از شما.
بفرمایین برادر گرامی، چشم دیدتان بگوین چی گپ هاست در دور برتان.
بله فقط ما یک دلیلی که بکش ما سمجم نیستم که دلیلی که سکوت ولسوالی ها پای هم عدم تطبیق نظام الهی و همچنان فساد اداری و بی‌عدالت درمی نظام حاکم است.
خب یک دنیا تشکر از شما. تا لحظات بعد به ادامه گزارش ها میپردازیم.
ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته هر نوع کمک با گروه‌های مخالف مسلح افغانستان از سوی دیگر کشورها مداخله آشکار در امور افغانستان است. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی بعد از او در این مورد سخن گفت که اخیراً نشریه دیلی بیست گزارش‌های را در رابطه با ارتباط روسیه با طالبای افغان به هدف مبارزه علیه گروه و داعش در افغانستان نشر کرد. اما شماری از کارشناسای مسائل سیاسی میگن که استخبارات پاکستان تلاش دارد تا از این طریق بین حکومت‌های افغانستان و روسیه به اعتمادی ایجاد شود. سحر لیوال جزئیات دارد.
در حالی که حکومت افغانستان چشم براه کمک‌های نظامی روسیه با این کشور است، گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا روسیه برای جلوگیری از گسترش نفوذ داعش با طالبان در افغانستان ارتباط گرفته است. هفته‌نامه دیلی بیست آمریکایی اخیراً گفته است که طالبان در حال باز کردن گفتگوها با کشورهای همسرحد شمال و روسیه هستند. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید هر نوع کمک با گروه‌های مخالف مسلح افغانستان از سوی سایر کشورها مداخله آشکار در امور افغانستان است. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نگرانی‌های از کمک‌های روسیه با افراد غیر مسئول در افغانستان وجود دارد. وی گفت به خاطر رفع این نگرانی‌ها و چگونگی مبارزه با گروه داعش قرار است در ماه آینده میلادی نشست به اشتراک نماینده‌های دو کشور در مسکو برگزار شود.
کمک‌های امرای افراد غیر مسئول دولتی می شدن. به او خاطر ما امرایشان صحبت کردیم. بالاخره به این موافقه رسیدیم که تاریخ 25 نوامبر و 26 یک جلسه منطقوی دایر می شه در روسیه که امرایشان دولت به دولت سخن شوه. که هر کسی باشه بدون دولت او را به این صورت نه ملت افغانستان قبول داره و نه دولت افغانستان. که هر کسی باشه اگر او به نام طالب باشه به نام شخصی قماندان باشه اید قانون ما جایگاه نداره.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که به تازگی هفته‌نامه دیلی بیست آمریکایی با نشر گزارش گفته است که در حال حاضر تماس ها میان مسکو و گروه طالبان به شکل مخفی و مقطعی انجام می شوند و محل این مذاکرات تاجکستان است. در این گزارش آمده است که طالبان دیگر تنها نیستند و در حال توسعه ارتباطاتشان با کشورهای همسایه و روسیه هستند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان گفته است که خواهان تجهیزات سنگین نظامی به خصوص طیاره های جنگی از روسیه شده و ابراز امیدواری کرده که این تجهیزات به زودترین فرصت ممکن در اختیار افغانستان قرار داده شوند. سفیر روسیه در افغانستان نیز گفته است که مسکو به این خواست کابل توجه کرده است. حکومت افغانستان در مورد نشر گزارش دیلی بیست در خصوص ارتباط روسیه و طالبان به هدف مبارزه با گروه داعش در افغانستان تاکنون تبصره‌ای نکرده است. اما مقام‌های حکومت افغانستان پیش از این گفتند که کشورهای منطقه برای مبارزه با گروه داعش و نفوذ افراط‌گرایی با حکومت این کشور متحدند. در این حال شماری از تحلیلگران میگویند استخبارات پاکستان تلاش میکند تا از این طریق میان حکومت‌های افغانستان و روسیه بی‌اعتمادی ایجاد کند. روح الله امین آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت این تلاش به هدف جلوگیری از به میان آمدن ائتلاف میان افغانستان و روسیه برای از بین بردن مخالفان مسلح دولت در شمال کشور صورت میگیرد.
این بیشتر یک پالیسی پاکستانی به نظرم میآید، به خاطر اینکه روسیه بسیار جرأت و بسیار شدت نشان داده در جنگ و نابود کردن طالبان در شمال افغانستان. به این ترتیب من فکر میکنم به خاطری که بی‌اعتمادی بین دولت افغانستان و روسیه ایجاد کرده باشه، یک کسایی یا پاکستان یا هر کس دیگه بازی کرده روان هستن تا این دوتا را از هم دور بکنن و طالبی که در شمال نیرو گرفته نابود نشود.
آقای امین تأکید کرد که رهبران حکومت افغانستان باید هوشیارانه عمل کنند و فریب این گونه بازی‌های استخباراتی را نخورند. آگاهان می‌گویند که روسیه از موجودیت داعش در منطقه در حراس است و حکومت این کشور باید اعتماد روسیه را در چگونگی مبارزه‌اش با گروه داعش و سایر مخالفان مسلح جلب کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:29 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، به نظر شما سال چی است؟ متفکرین امور جنگ و صلح، صلح تنها عدم موجودیت جنگ نمی دانند، بلکه شرایط خاص را بر صلح لازم می دانند که یکی از این شرایط موجودیت عدالت اجتماعی است. دیگر روی حاکمیت قانون در جامعه بر موجودیت صلح تاکید می کنند و شمار دیگری از متفکرین عدم موجودیت روابط تبعیض‌آمیز بین افراد، گروه‌ها، احزاب، اقوام، کشورها و بالاخره تمدن‌ها را صلح می دانند. یک مقوله مقبول در مورد صلح که در صدر چارتر یونسکو هم قرار داره ایست که چون پلان جنگ در افکار انسان ها تر همیشه، دفاع از صلح هم باید در افکار انسان ها جستجو کرد. در همین مسیر شورای عالی صلح افغانستان یک طرح جدید داره و میگه که برای رسیدن به صلح در افغانستان ساختار شورای عالی صلح باید تغییر کنه و نو شوه، زیرا بعضی از اعضای این شورا اصلا در مورد صلح چیز نمیفهمند و مزاجشان در تطابق با صلح نیست. جزئیات مسئله را در لحظات بعد میشنوین، ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید عملیات تصویبی برای تصرف دوباره ولسوالی درقد ولایت تخار جریان دارد. ولسوالی درقد ولایت تخار شب گذشته به تصرف مخالفین مسلح دولت درآمد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان میگوید که برای آسیب دیدگان زلزله از کشورهای خارجی کمک میخواهند. ایت اداری ولسی جرگه میگوید همکاری از سوی کشورها با گروه‌های مخالف مسلح دولت در افغانستان مداخله در امور داخلی این کشور است. قرار است وزیر خارجه ایران در اجلاس بین المللی که در مورد بحران سوریه در ویانا برگزار می شود اشتراک کند. یک محقق سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی به این سو رقم اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری یافته است. سفارت روسیه از سفارتخانه های خارجی در مسکو خواسته است تا سند را ارائه کنند که بر اساس آن رسانه های غربی عملات هوایی روسیه بر سوریه را ظالمانه می خوانند. و قرار است وزیر خارجه امریکا در روزهای آینده برای مذاکرات چند جانبه و دو جانبه به کشورهای آسیای میانه سفر کند.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا شورای عالی صلح افغانستان مؤثر بوده یا ای که اعضایش یک گروه از ماشگیرهای اضافی بوده که اصلا مؤثر نبودن؟ مقامات شورای عالی صلح افغانستان از حکومت میخواین تا برای مؤثریت و موافقیت ای شورا روی تشکیل جدید ای شورا غور کنه. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان امروز در نشست تحت نام آینده گفتگوهای صلح در کابل بار دیگر تاکید کرد که شماری از اعضای این شورا همیشه مانع موفقیت روند صلح میشن. در این حال مشاور رئیس جمهور غنی در امور جوانا خواهان لغو شورای عالی صلح شده و گفته که حکومت باید به جای شورای عالی صلح یک هیئت باصلاحیت برای پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح موظف کنه. ویدا برکی جزئیات داره.
در حالی که کارکرد چندین ساله شورای عالی صلح افغانستان همواره با انتقادهای جدی روبرو بوده، مقامات این شورا تشکیل کنونی آن را مؤثر ندانسته تاکید میکنند که باید در مورد آن تجدید نظر صورت گیرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز چهارشنبه در نشست تحت نام آینده گفتگوهای صلح که از سوی گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در کابل برگزار شده بود گفت که صداقت افراد در قبال منافع ملی موفقیت پروسه صلح را تضمین کرده میتواند. آقای مجاهد تأکید میکند که برخی از اعضای این شورا ضعیف عمل کرده و علاقمندی به موفقیت پروسه صلح ندارند، اما از فرد مشخص نام نمیبرد.
دکتر صبا اشرف غنی تعهد کرده که روی ایجاد یک مکانیزم قوی برای شورای عالی صلح کار خواهد کرد و ما هم انتظار این را میکشیم که چه زمانی بالاخره ساختار جدید شورای عالی صلح تشکیل میشود. برخی از افراد در این شورا از ابتدا غیر حاضرند. مزاج یک تعداد افراد این شورا از ابتدا با صلح مخالف بوده است. افراد باید در چوکات این شورا گماشته شوند که قلباً خواستار صلح باشند.
سرپرست شورای عالی صلح میگوید که رهبری جدید طالبان علاقمند انجام گفتگوهای صلح است، اما میافزاید که برای پیشبرد این پروسه نیاز است تا فضای اعتماد میان طرفهای درگیر جنگ به میان آید. آقای مجاهد میگوید که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید تلاش‌های صادقانه را برای موفقیت این روند انجام دهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود در عقب ناکامی پروسه صلح، عوامل خارجی نیز نقش داشته و حکومت افغانستان تاکید کرده که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان که از حامیان اصلی طالبان مسلح محسوب می‌شود، اقدامات صادقانه در این خصوص نداشته است. اخیراً عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز گفته که تاکنون کدام اقدام مشخصه که نشان دهد اسلام آباد از حمایت مخالفان مسلح دولت دست کشیده باشند به چشم نمی خورد. از سوی هم ملاله شینوار مشاور رئیس جمهور در امور جوانان خواستار لغو شورای عالی صلح شده می گوید که حکومت باید هیئت با صلاحیت را برای پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح تعیین کند.
شورای عالی صلح چی معنی دارد؟ از دولت معاش می گیرد؟ من که اینجا نشستم بی طرفی این شورا را قبول ندارم. آیا این شورا صلاحیت دارد که به نمایندگی از دولت با طرف مقابل گفتگو کند و چانه زنی را که لازم است نماید؟ تا اکنون که نکردند، بعد از این نیز نخواهند توانست. دولت این شورا را باید کاملا لغو نماید و یک هیئت قوی و با صلاحیت را برای صلح تعیین کند که به نمایندگی دولت با طرف مقابل گفتگو کند و نقش زنان هم در این شورا باید برجسته باشد.
در این حال احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که طبق اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در کشور باید اجماع به سطح ملی و بین المللی تشکیل شود و تاکید میکند که حکومت باید برای انجام گفتگوهای صلح استراتژی منظمی را به میان آورد تا با در نظر داشت منافع ملی کشور این پروسه به پیش برده شود.
از بیانات مقامات شورای عالی صلح در باری نیاز ورود تغییرات در شورا شنیدین. ساعت 5:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات در جریان متباقی برنامه مشنوید. وزارت مالیه افغانستان بار دیگر داوطلبی خصوصی سازی نو کابل بانک را اعلان کرد. ایران می گوید در مذاکرات صلح سوریه شرکت می کند. بانک جهانی می گوید روسیه از نظر داشتن فضای بهتر تجارتی با وجود تحریمات غرب پیشرفت قابل ملاحظه دارد. و پاول گوت هنرمند محبوب دلهای چک ها مریض است. با سلام دوباره شنونده عزیز، وزارت مالی افغانستان یک بار دیگه داوطلبی خصوصی سازی نو کابل بانک اعلان کرده. رئیس عمومی خزانه ای وزارت در نشست خبری امروز در کابل گفت که داوطلبای واجد شرایط میتونن تا 2 ماه درخواست های خود ارائه کنن. در این حال معاون افغانستان بانک گفته که درخواست کننده ها باید واجد شرایط بوده و سابقه جرمی نداشته باشن. سحر لیوال جزئیات دارد.
حکومت افغانستان در حال تلاش ها را به هدف خصوصی سازی نوی کابل بانک شدت بخشیده که هنوز قضیه اختلاس قبلی در این بانک نهایی نشده است. وزارت مالیه افغانستان می گوید که تلاش ها به هدف خصوصی سازی نوی کابل بانک به خواست اعضای کابینه این کشور آغاز شدند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این بانک روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت واجدین شرایط می توانند تا 2 ماه دیگر درخواست هایشان را ارائه کنند.
امروز ما عملا اعلان میکنیم پروسه خصوصی را. این پروسه خصوصی البته برای 2 ماه هست. در ظرف 2 ماه آن ده کمپانیا و مؤسساتی که واجد شرایط باشند اینها میتونن درخواست های خود برای ما ارائه کنند.
آقای کوهستانی افزود که در کنار داوطلبان داخلی شرکت های داوطلب خارجی نیز میتوانند برای اداره نوی کابل بانک درخواست بدهند. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان افراد داوطلب در کنار سایر شرایط باید جواز فعالیت رسمی و 20 میلیون دلار در حساب بانکیشان داشته باشند. قبل از این نیز نوی کابل بانک به هدف خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته شده بود، اما میارهای تعیین شده را هیچ فرد و یا شرکت نتوانست تکمیل کند. در این حال خان افضل حدوال معاون دی افغانستان بانک که در این نشست حضور داشت گفت درخواست کننده ها باید واجد شرایط بوده و سابقه جرمی نداشته باشند. آقای حدوال گفت که سهمداران قبلی کابل بانک نمی توانند درخواست بدهند.
کسان که در بانک اخلی هغه شایسته و مناسب خلق دی کنه دی.
کسانی که این بانک را میگیرند آیا افراد مناسب و شایسته هستند یا خیر؟ آیا امکانات کافی مالی دارند یا خیر؟ این یک بخش است و بخش دیگری این است که این افراد سابقه جرمی نداشته باشند، سابقه در اداراتی که ورشکست شده اند نداشته باشند و در ادارات وظیفه اجرا نکرده باشند که آن ادارات در فهرست باشند که نمیتوانند اداره بانک ها را به دست بیاورند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمان ورشکست شد که سهمداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را بیرون کشیده بودند. سهمداران این بانک متهمند که با خارج ساختن این مقدار پول کابل بانک را با سقوط مواجه ساختند. با به میان آمدن حکومت وحدت ملی دوسیه اختلاس کابل بانک بازگشایی شد. بانک تاکنون این دوسیه تکمیل نشده، اما حکومت افغانستان توانسته است میلیون ها دلار این بانک را دوباره به دست آورده و سهمدارانی که تاکنون قرضشان را نپرداختند ملکیت هایشان را منجمد بسازد.
Российская Федерация неизменно исходит.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
امریکا در مورد فرستادن گروه کوچک نیروهای عملیات خاص به سوریه و هلیکوپترهای جنگی به عراق غور میکنه. شماری از مقامات امریکایی که از افشای نامهایشان خودداری کردند این مورد معلومات دادن، ولی وزارت دفاع امریکا و قصر سفید در این باره اصلا تبصری نکردن. ژکفر احمدی جزئیات دارم.
مقام‌های آمریکایی دیروز از تصمیم آمریکا مبنی بر غور در مورد فرستادن نیروهای خاص به سوریه و هلیکوپترهای جنگی به عراق خبر دادند. یکی از این مقام‌ها در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که یکی از گزینه‌ها فرستادن موقت شماری از نیروهای خاص آمریکایی به سوریه است. این مقام که نخواست نامش افشا شود افزوده است که این نیروها برای اولین بار به جنگجویان میانه رو اپوزیسیون سوریه مشوره خواهند داد و در بخش درخواست عملات هوایی آمریکا کمک خواهند کرد. بر اساس گزارش احتمالات دیگر شامل فرستادن شمار کم از هلیکوپترهای آپاچی به عراق و نظامیان آمریکایی برای استفاده از این هلیکوپترها به آن کشور خواهد بود. گزارش شده که برداشتن گام‌ها برای بلند بردن توانایی‌های دیگر مورد نیاز عراقی‌ها در بخش بازپسگیری مناطق از داعش شامل این اقدامات می‌شود. بحث‌ها در این مورد در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا از جنگجویان اپوزیسیون سوریه که از حمایتش برخوردارند انتظار دارد تا بالای رقه پناهگاه امن داعش فشار وارد کنند. آمریکا همچنان از نیروهای عراقی انتظار دارد تا رمادی را پس بگیرند. جنگجویان در اوایل امسال کنترل این شهر را در دست گرفتند. یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی که او نیز نخواست نامش افشا شود گفته است که اگر یکی از این پیشنهادها در روزهای آینده تایید شود، فرستادن نظامیان آمریکایی هفته‌ها و یا هم ماه‌ها را در بر خواهد گرفت. وزارت دفاع آمریکا و قصر سفید از تبصره در این باره خودداری کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا بر روز سه‌شنبه با تصمیم خود برای افزایش فعالیت نظامی آمریکا در عراق و سوریه اشاره کرد.
ما در نظر داریم تا از طریق هوا حملات خود را بیشتر بسازیم. البته با استفاده از تیاره‌های ائتلاف حملات بر اهداف داعش شدیدتر و بیشتر خواهد شد و با استفاده از اطلاعات بهتر اهداف مهم داعش از جمله شبکه نفت آن که ستون مهم شبکه مالی آن به شمار می‌رود مورد حمله قرار خواهد گرفت.
چند روز پیش از این سخنان اشتون کارتر نیروهای خاص آمریکایی در یک عملیات برای نجات گروگان‌ها از چنگ داعش در عراق شرکت کردند. یک سرباز آمریکایی در این عملیات کشته شد. ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران ممکن در مذاکرات برای ختم جنگ داخلی در سوریه شرکت کند. وزارت خارجه آمریکا گفته است انتظار دارد تا تهران به عنوان متحد کلیدی دمشق برای شرکت در این مذاکرات دعوت شود. دور تازه مذاکرات برای دریافت راه حل سیاسی برای بحران سوریه در این هفته در ویانا پایتخت اتریش برگزار می شود.
بر اساس گزارش تازه نهاد غیردولتی فریدم هاوس آمریکا که امروز نشر شد، آزادی شبکه جهانی اینترنت برای پنجمین سال متواتر امسال هم کاهش یافته. آرش همایون جزئیات دارد.
نهاد غیردولتی فریدم هاوس که در آمریکا مستقر است، در گزارش تازه‌ای که به تاریخ 28 اکتبر نشر شد می‌نویسد: آزادی شبکه جهانی اینترنت برای پنجمین سال متواتر در سال 2015 میلادی نیز کاهش یافته است. دولت‌های بیشتر اطلاعات مورد علاقه مردم را مورد سانسور قرار داده، همچنان نظارت و مراقبت شبکه اینترنت را افزایش داده و ابزار محرمیت حریم شخصی افراد را غیر فعال می سازند. سانجا کیلی مسئول برنامه آزادی در شبکه اینترنت فریدم هاوس می گوید: حکومت‌ها به طور روبه افزایش افراد و نهادها را مورد تعقیب قرار داده، مطالب مخالف خودشان را حذف و از شیوه های فیلتر و بلاک نمودن استفاده می کنند. این در حال است که این وسیله خیلی مهم برای تأمین آزادی بیان، یعنی شبکه جهانی اینترنت، در معرض محدودیت قرار داده می شود. به گفته سانجا کیلی، جلوگیری از انکریپشن یا شفری ساختن و محرم نگه داشتن هویت افراد، شبکه جهانی اینترنت را برای همگان، به خصوص برای فعالان حقوق بشر و خبرنگاران مستقل، ضعیف می سازد. سانجا کیلی مسئول برنامه آزادی در شبکه اینترنت نهاد فریدم هاوس که در آمریکا مستقر است می گوید: ابزار محرمیت حریم شخصی استفاده کنندگان شبکه جهانی اینترنت را در برابر تجاوزات حفظ می کند که ما آن را مستند ساخته ایم. نهاد فریدم هاوس که از آزادی های سیاسی، نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر در سرتاسر جهان نظارت می کند، در گزارش اخیر خود می نویسد: 61% استفاده کنندگان شبکه جهانی اینترنت در کشورهای زندگی می کنند که انتقاد از حکومت ها، نظامیان و خانواده های بر سر اقتدار در معرض سانسور قرار داده می شود. 58% استفاده کنندگان شبکه اینترنت در کشورهای زندگی می کنند که بلاگرها و استفاده کنندگان شبکه های معلوماتی و تکنولوژی به خاطر تقسیم معلومات در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی زندانی شدند. مقامات 42 از جمله 65 کشور از افراد، شرکت‌های خصوصی و استفاده کنندگان اینترنت خواستند مطالب مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی را حذف کنند، در حالی که در سال گذشته تعداد این کشورها 37 بوده است. در 40 از جمله 65 کشور افراد به خاطر تقسیم معلومات مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی زندانی شدند، در حالی که در سال گذشته تعداد این کشورها 38 بوده است. از ماه جون سال 2014 میلادی به این سو، در 14 کشور از جمله 65 کشور حکومت‌ها قوانین جدید را که نظارت از شبکه جهانی اینترنت را افزایش می‌دهد نافذ ساخته و وسایل نظارت از این شبکه را نوسازی کردند. بر اساس گزارش اخیر نهاد فریدم هاوس، چین بدترین متخلف از آزادی اینترنت در جهان بوده، کشورهای ایران و سوریه در ردیف بعد از آن قرار دارند. از لحاظ آزادی در شبکه جهانی اینترنت، در بین کشورهایی که رادیو آزادی برای آنها نشرات دارد، بر اساس این گزارش فریدم هاوس، ارمنستان و گرجستان در ردیف کشورهای آزاد، آذربایجان، قرقیزستان و اوکراین در ردیف کشورهای نیمه آزاد، بلاروس، ایران، قزاقستان، روسیه، پاکستان و ازبکستان در ردیف کشورهای غیر آزاد قرار دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بانک جهانی گفته با وجود تحریمات موجود غرب، تجارت روسیه بسیار به خوبی پیش میره. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
روسیه توانسته است در 4 سال اخیر در درجه بندی بانک جهانی از نظر داشتن فضای خوب تجارتی از مقام 120 در جایگاه 51 قرار گیرد. پایین ترین مقام روسیه در این فهرست به سال 2011 میلادی برمیگردد. حالا با وجود تحریم های غرب به خاطر مسئله اوکراین و همچنان بحران اقتصادی، روسیه در موقعیت خوب قرار گرفته است. در 4 سال گذشته ایجاد فضای بهتر تجارتی در روسیه همساله در حال افزایش بوده و این کشور 69 درجه بالا رفته است. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد از بهبود وضعیت تجارتی روسیه خبر داده و گفت این کشور در 1 سال گذشته 11 درجه در فهرست رده‌بندی این بانک پیش رفته و توانسته است اصلاحات را در بخش ثبت جایدادها، برق قابل اطمینان و شفافیت در تحویل‌دهی صرفیه برق به میان آورد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش بینی کرده بود که کشورش در سال 2015 میلادی مقام 50 را در فهرست بانک جهانی خواهد گرفت. بر علاوه روسیه، شمار از کشورهای آسیای میانه که اقتصادشان بیشتر با مسکو وابسته است، امسال در رده‌بندی بانک جهانی بالا رفتند. ازبکستان و قزاقستان در میان 10 کشور پیشتاز جهان در پیشرفت برای ایجاد فضای بهتر تجارتی معرفی شدند. در کنار این، روسیه برای خود یک هدف تعیین کرده که تا سال 2018 میلادی خود را در مقام 20 برساند. برای 13 سال پی هم است که بانک جهانی گزارش و جدول رده‌بندی را در مورد فضای بهتر تجارتی میان کشورهای جهان نشر میکند و هدف آن پیشرفت شرکت‌های کوچک، اما هنگی آنها برای بهبود تجارت، پرداخت به موقع مالیه، ثبت جایدادها و تجارت‌های فرامرزی دانسته شده است. در فهرست امسال بانک جهانی، سنگاپور از نظر داشتن بهترین فضای تجارتی مقام اول را گرفته و بدنبال آن نیوزیلند دوم شده است. ایالات متحده آمریکا در این فهرست 7 است و از میان 189 کشور موجود در لیست، افغانستان در جایگاه 177 قرار دارد که بهتر از چندین کشور به شمول لایبریا، ونزوئلا، هایتی، لیبیا، آنگولا، سودان جنوبی و جمهوری چاد دانسته شده است.
شنونده عزیز، عاشق هستین و درد میکشین؟ یک هنرمند چکی میگه که درد عشق مثل برف دوامدار است که بعد از کریسمس میباره و کسی که از عشق درد میکشه مثل شعله هایی است که نورش بالهای فرشته ها را به اعتزاز در میاره. این متن مقبول از یکی از آهنگ های یکی از محبوب ترین هنرمندای جمهوری چک به نام کارل گوت است که بیچاره مریض است و در شفاخانه بستری شده. این هنرمند آهنگ های زیاد به زبان آلمانی هم داره و در آلمان از شهرت بسیار زیاد برخوردار است. فرشته نگاه جزئیات دارم.
Vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct.
این کارل گوت، آوازخوان مشهور جمهوری چک است که در اثر بیماری که آید حالش شده امروز در یکی از شفاخانه ها بستری شد. گوت 67 ساله در صفحه فیسبوکش نوشته است که تا مدت نامعلوم حضورش در تمام کنسرت ها و نشست ها را لغو می کند و امیدوار است که همه به زندگی شخصی و احترام قائل شوند. گفته می شود که بالای گوت عمله قلبی آمده است. تلویزیون پریمیای چک دیشب گزارش داد که جراحان قلب کارل گوت را عملیات کردند، اما در مورد وضعیتی و جزئیات بیشتر اراهن نشده است. گوت که یکی از محبوب ترین آوازخوان اروپای مرکزی شمرده می شود، اولین آهنگش را در سال 1962 میلادی ثبت و نشر کرد. کارل گوت در چک سلواکیا که بعداً به 2 کشور چک و سلواک تقسیم شد و در جمهوری چک تا کنون 39 بار لقب بهترین آوازخوان مرد را از آن خود کرده است. اولین آلبوم هنری وی در 1977 میلادی در شوروی سابق نشر شد و 4.5 میلیون کپی او فروخته شد. تخمین شده است که کارل گوت بر علاوه فعالیت‌های هنریش حدود 100 میلیون آلبوم را به فروش رسانده است. کارل گوت در یکی از آهنگ‌های خود درد دل عاشقان را چنین بیان می‌کند.
گ pláču za stříbrných nocí.
زمانی که عاشقان در شبهای نقره‌ای می‌گیرند، دردشان شدت یافته مثل پر می‌لرزند. این یک درد دوامدار است، ناقرار مثل برف کریسمس. عاشقان می‌گیرند و روشنایی بر تاریکی شب غلبه می‌کند.
میلنکام سو تک پلاچو زاس یاسنی سزنی tak ratinkám žení. Někdy přívali nášku, protrhnou skoro hráz. Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není. Od lásky
گزارش جالب بود از وضع صحی یک هنرمند محبوب و عاشق پیشه چک که امی عاشق پیشگی بالاخره بیچاره را مریض ساخت. آنچه در جریان این ساعت خبری شنیدید، ولسوالی درقه ولایت تخار در چنگ طالبان افتاده است و تلاشی خانه های مردم از سوی طالبان ادامه دارد. گزارش شده است که روسیه با طالبان افغان علیه داعش همکاری می کند و ایران می گوید در مذاکرات صلح سوریه شرکت می کند.
دوستی بنشان که کام دل و باراره، درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره. نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره. درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره، دوستی بنشان که کام دل و باراره. ناری
انسان لفرختو نتا پس وکڑا دو نتا پس وکڑا حیران یم حیران